اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز دوشنبه 20 حمل را پیشکشتان میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام دوباره مشروع خبرها. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان گفته است که پالیسی محدود کردن یا مسدود کردن کامل شبکه اجتماعی فیسبوک در افغانستان را روی دست گرفته است. نجیب الله حقانی، سرپرست این وزارت، در مصاحبه با تولو نیوز که شنبه شب 6 ماه اپریل نشر شد، هدف این پالیسی را در کنار جلوگیری از هدر رفتن وقت و پول جوانان، مهار انتشار مسائل غیر اخلاقی خواند. حقانی گفت: جوانان ما و شما در حالی که از نظر علمی ضعیفند، اکثریت آنها بی‌سواد، پس این همه وقت تلف کردن با این کار هدر دادن پول است. اکنون یک پالیسی تدوین شده است تا فیسبوک را محدود کنیم یا ببندیم. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در ماه آگوست 2021 به طور مداوم محدودیت ها و ممنوعیت های را بر رسانه ها اعمال کرده اند. عبدالحمید مبارز، نویسنده و ژورنالیست سرشناس افغانستان، درگذشت. عبدالحمید مبارز، نویسنده و ژورنالیست شناخته شده افغان، با عمر 92 سالگی در شهر کابل درگذشت. نیلاب مبارز، دختر عبدالحمید مبارز، در شبکه های اجتماعی درگذشت پدرش را تایید نموده و نگاشته است که پیکر وی روز یکشنبه در قول آبجکان کابل به خاک سپرده شد. نیلاب مبارز در مورد علت مرگ پدرش چیزی ننوشته است، اما این نویسنده افغان در سالهای اخیر بعد کهولت بیمار بود. عبدالحمید مبارز که دانش آموخته علوم سیاسی و روابط بین الملل بود، در پی کودتای 7 ماه ثور سال 1357 خورشیدی به فرانسه رفت و پس از سقوط حاکمیت نخست طالبان به افغانستان برگشت. او سالهای زیادی در سمت‌های مختلف از جمله به صفت معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و رئیس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان کار کرد. مبارز همچنان چندین کتاب را در مورد تحولات سیاسی و تاریخی افغانستان و نیز مقاله ها و مطالب فراوانی را در مورد آزادی بیان و خبرنگاری نوشته است. مدیر مسئول رادیو نسیم در دایکندی از زندان طالبان آزاد شد. مرکز خبرنگاران افغانستان از آزادی سلطان علی جوادی، مدیر مسئول رادیو نسیم در ولایت دایکندی، خبر داده گفته است که بازداشت وی از همان آغاز خلاف قانون رسانه‌های همگانی بود. در اعلامیه به نقل از همسر جوادی آمده است که وی بر اساس فرمان عفو ملاحبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و مناسبت فرارسیدن عید فطر آزاد شده است. سلطان علی جوادی که پس از 134 روز از زندان طالبان آزاد شد، به تاریخ 16 میزان سال 1402 خورشیدی از سوی استخبارات طالبان در مرکز دایکندی بازداشت شد و 17 روز بعد به زندان منتقل گردید. محکمه ابتدایی طالبان در شهر نیلی، مرکز دایکندی، جوادی را به اتهام تبلیغات علیه نظام و جاسوسی برای کشورهای خارجی 20 قوس 1402 خورشیدی به 1 سال زندان محکوم کرده بود. مرکز خبرنگاران با استقبال از آزادی جوادی در اعلامیه گفته است که بازداشت و به زندان افگندن این خبرنگار را به مدت 134 روز اقدام خلاف قانون رسانه‌های همگانی کشور می‌داند و بدین باور است که آزادی او در همان ابتدا نباید سلب می‌شد. مرکز خبرنگاران افغانستان بار دیگر با اجرایی شدن قانون رسانه‌های همگانی این کشور تاکید ورزیده، گفته است که خبرنگاران و رسانه‌ها نباید تحت تهدید و محدودیت کاری قرار داشته باشند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. جانت یلن، وزیر خزانه ایالات متحده آمریکا، شنبه 6 ماه اپریل در دومین روز سفر رسمیش به چین گفت ایالات متحده آمریکا و چین توافق کردند تا برای حل برخی از نارضایتی‌های آمریکا مذاکره کنند. ایالات متحده از مدل اقتصادی چین انتقاد می‌کند. پس از دیدار خانم یلن با هی لایفینگ، معاون رئیس جمهور چین، حکومت ایالات متحده آمریکا در اعلامیه گفت دو جانب گفتگوی دشوار در مورد رشد متعادل مشکل اقتصادی داشتند. جنت یلن وزیر خزانه ایالات متحده آمریکا در جریان سفر 5 روزه‌اش به چین از مراکز اصلی صنعتی و واردات آن کشور بازدید می‌کند، سپس به شهر بیجینگ پایتخت چین خواهد رفت. واشنگتن و بیجینگ از سال‌ها بدین سو در مورد مسائل تجارتی و اقتصادی با هم اختلاف نظر دارند. ایران 3 تن را به زن عضویت در داعش و قصد حمله انتحاری در روزهای عید بازداشت کرد. رسانه‌های دولتی ایران روز شنبه 6 ماه اپریل گزارش دادند که پلیس این کشور 3 تن را به زن عضویت در گروه دولت اسلامی یا داعش بازداشت کرده است. ارنا خبرگزاری رسمی ایران نگاشته است که محمد زاکر، مشهور به رامش، عضو ارشد و سرتیم عملیات تروریستی داعش در ماهدشت کرج توسط سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان البرز بازداشت شد. با گفته این خبرگزاری، این افراد در 2 عملیات جداگانه بازداشت شده و قصد عملیات انتحاری را در عید فطر داشتند. هنوز مشخص نیست که این دستگیری‌ها چه زمانی صورت گرفته و آیا شامل اتباع خارجی است یا خیر. ارنا همچنان گفته است که 7 تن از امراهان تروریست‌ها نیز دستگیر شده که خبرهای تکمیلی در خصوص نحوه اقدامات و ارتباطات این تیم تروریستی بعداً اطلاع رسانی خواهد شد. یحیی رحیم صفوی، مشاور ارشد آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران، گفته است که پس از این هیچ یک از سفارتخانه‌های اسرائیل در امنیت نیست. خبرگزاری اسنای ایران دیروز یکشنبه 7 ماه اپریل از قول صفوی نگاشت: جبهه مقاومت آماده است، اینکه چگونه خواهد شد باید منتظر زمان باشیم. جمهوری اسلامی ایران به شبکه گروه‌های مورد حمایت خود در شرق میانه چون حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن، جهاد اسلامی، حماس و گروه‌های نیابتی شیعه در عراق از عبارت جبهه مقاومت کار می‌گیرد. تنش در شرق میانه به ویژه میان ایران و اسرائیل دوشنبه گذشته پس از آن اوج گرفت که کنسولگری ایران در شهر دمشق پایتخت سوریه هدف حمله هوایی قرار گرفت که به گفته مقام‌های ایرانی نظامیان اسرائیلی آن را انجام دادند. در این حمله 7 تن از نیروهای سپاه پاسداران ایران از جمله محمد رضا زاهدی، فرمانده ارشد نیروی قدس و معاونش، کشته شدند. سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، برای بحث در مورد جنگ اوکراین و تعمیق مشارکت میان چین و روسیه و دعوت همتای چینیش به بیجینگ می‌رود. وزارت خارجه روسیه گفته است که گفتگوها میان لاوروف و وانگ یی، وزیر خارجه چین، شامل همکاری‌های دو جانبه خواهد بود. ماه گذشته رویترز گزارش داده بود که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در ماه می برای گفتگو با شی جینگ پینگ، رئیس جمهور چین، به بیجینگ مسافرت خواهد کرد. چین و روسیه در ماه فوریه سال 2022، چند روز پیش از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین، مشارکت نامحدود میان دو کشور را اعلام کردند. ایالات متحده چین را به حیث بزرگترین رقیب و روسیه را بزرگترین تهدید می‌داند. مسئول امور بشری ملل متحد جنگ غزه را خیانت به بشریت خواند. در حالی که تلاش مجدد برای آتش بس در غزه و آزادی گروگان‌ها قرار بود روز یکشنبه در قاهره اثر گرفته شود، مسئول امور بشری سازمان ملل متحد میگوید جنگ اسرائیل علیه حماس در غزه به خیانت به بشریت تبدیل شده است. مارتین گریفیتس، مسئول امور بشری سازمان ملل متحد، در بیانیه در آستانه 6 ماهگی جنگ غزه خواستار تصمیم جمعی برای پاسخگویی به این خیانت به بشریت شد. گریفیتس افزود که عملیات کمک رسانی از قبل شکنند همچنان با بمباران، ناامنی و عدم دسترسی تضعیف می شود. جان کوربی، سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، گفته است که خروج قسمی نظامیان اسرائیلی از ساحه رفح در جنوب غزه ممکن به خاطر استراحت و آمادگی مجدد نیروها باشد. کوربی دیروز یکشنبه 7 ماه اپریل در صحبت با شبکه خبری ABC گفت: آنان، یعنی نظامیان اسرائیلی، از 4 ماه بدین سو در جبهه بودند. آنچه که ما از مقامهای اسرائیلی شنیده ایم این است که سربازان خسته شدند. آنان به استراحت و آمادگی مجدد نیاز دارند. سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده گفت: در حالت حاضر دشوار است که دلیل قطعی این اقدام اسرائیل را درک کرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش‌های این ساعت. به دنبال اعمال سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی سویدن، برخی پناهجویان افغان این کشور را ترک می‌کنند. پی در پی درخواست پناهندگی این پناهجویان و دریافت حکم اخراج از سویدن سبب شده است تا آنان به کشورهای دیگر اروپایی پناه ببرند. ولی آریان در این مورد گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
آخرین روزهای با همیشان را خوش می گذرانند. 9 سال با هم دور از افغانستان رفیق روزهای خوش و ناخوش هم دیگر در غربت بودند. محمد وارث تنها چند روز دیگر فرصت دارد تا سویدن را ترک کند، زیرا حکم اخراجش صادر شده است و باید خودش را به پلیس سویدن تسلیم کند تا زمینه اخراج او به افغانستان فراهم شود. وارث 9 سال پیش به گناهی قاچاقی و با گذر از راه‌های دشوار به سویدن آمد، اما هرگز پناهندگیش پذیرفتن نشده است.
اداره مهاجرت حکم اخراج داده و آخرین فرصتی که دارم فقط 20 روز است که من باید کشور را ترک کنم.
شمال سویدن به ویژه لولیا تابستان و زمستان زیبای با گردشگران بسیار دارد. در هر دو فصل سرگرمی های ویژه در این بخشی از سویدن برگزار می شوند. بازی های زمستانی بسیار زیاد لولیو و در کل شمال سویدن دارد. و اما برای وارث و دوستانش این سرگرمی ها خیلی خوشایند نیست، بل می دانند یاری را راه دشوار و نامعلوم در پیش است. درست چیزی که الیاس احمدی نگران این وضعیت است.
انشالله از این بره هر کشوری خودش تصمیم می گیره، بعد خبرهای خوشی بشنویم در کشور بعدی.
اما روزگارش اینجا چطور بود؟
روزگار بسیار سختی، 9 سال اینجا زندگی کرده.
در 9 سال گذشته وارث تیر روزهای سختی را در سویدن دیده است، از وضعیت بد اقتصادی تا نبود سرپناه و 4 سال زندگی پنهانی در این کشور. حالا بار دیگر 9 سال بعد کمر سفر به جای دیگری بسته است، از سویدن میخواهد به کشور دیگری پناه ببرد. اداره مهاجرت سویدن اما میگوید که این پناهجویان نباید سویدن را ترک کنند، بل در این کشور بمانند تا زمینه اخراج و یا برگشت داوطلبانه آنان به کشورهای اصلیشان فراهم شود.
کمپای سربسته تازه جور شده و اگر کشور را ترک نکنم در مدت 20 روز امکان ازی است که مرا به پلیس و در کمپای سربسته همانند زندانی اونجا سپری کنم.
در حال حاضر بر بنیاد آمارها نزدیک به 7000 پناهجوی افغان در سویدن در بی سرنوشتی تلخ به سر می برند. پناهجویانی که سالهاست به امید یک آینده بهتر در سویدن انتظار کشیدند.
بعد از 9 سال به سرنوشتی اینجا زندگی کردن، کار کردن و بالاخره دوباره جواب منفی گرفتن و مجبور شدن که سویده ترک کنن، خاک سویده. و هفته پیش یکی از دوستای دیگه ما میجوری شد، تقریبا او هم 8 سال بود که اینجا زندگی میکرد، بنده خدا کار میکرد و مالیات همه چی مشکلات و جان خود خریده بود، او هم جواب منفی گرفت، مجبور شد که هفته پیش سویده ترک کنه.
پس از تقریبا 1 دهه اما به کشور دیگری می رود تا تیر خوششانسیش به هدف بخورد، هرچند می داند که این راه دور و پرچالش برایش خواهد بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و هاجر محمدی روانشناس میگوید جنگ و بحران فعلی افغانستان بر روان کودکان افغان تأثیرات ناگوار به جا میگذارد و پیامدهای آن در تمام زندگی بر روان کودکان باقی خواهد ماند. تأثیرات مخرب جنگ چندین برابر روی کودکان بیشتر می باشد و باعث ایجاد اختلالات متفاوت می شود. خانم محمدی در مصاحبه با همکارم جیلانوری نخست در مورد تأثیرات مستقیم وضعیت جنگ بر سلامت روانی کودکان چون این توضیح داد.
بزرگترین تأثیری که جنگ روی کودکان می زاره یکی از مخربترین اختلال های روانی که اسمش پست تراوماتیک استرس سندروم هست یا همون PTSD به شکل مخفف که ما میشناسیمش، برای اختلال پس از خانه ها نامش را به فارسی میشناسیم، برای کودکان به وجود میاره. اتفاقا اختلال پس از خانه ها را ما برای همه آدم ها یکی از مخربترین تأثیرات جنگ را میشناسیم، ولی در کودکان بدترین موضوعی که برش اتفاق میفته ای است که کودکان این موضوع رو تا آخر عمرشان با خودشان میکشن، چون کودک ها در آغاز زندگیشان بسیار زیاد حساس میباشن و تأثیرات مخرب جنگ و حوادث و تراوماها چندین برابر روی کودک ها تأثیرش بیشتر میباشن. و متاسفانه کودکان چون که در حال رشد هستن و در حال بزرگ شدن هستن، تأثیر PTSD میتونه ایجاد دیگه اختلال های روانی را در کودکان به وجود بیاره.
شما به عنوان یک روانشناس از وضعیت در افغانستان آگاه هستین، تأثیرات جنگ در افغانستان بر روان کودکان چطور ارزیابی میکنین؟ ای تا چه حد میتونه که وضعیت روحی اطفال متاثر بسازه؟
شخصا خودم خیلی نگران اطفال افغانستان هستم، چون میدانم که همه که این اطفال در دوران کودکیشان مجبور به قبول این همه اجبارها و این همه ظلم هستن، واقعا در آیندهشان تاثیر خیلی مخرب میگذاره. من هیچ شکی ندارم که این اطفالی که امروز بهشان این همه ظلم میشه، در آینده آدمهای ممکن افسرده، ممکن مضطرب و آدمهای ممکن دچار خیلی از مشکلات روانی بار بیاین. امروز وقتی که این اطفال دچار PTSD میشن، متاسفانه اشتهایشان روی اشتهایشان تاثیر میگذاره، شبها قرار است خیلی کابوس ببینن و استرس داشته باشن و دچار ترس های عجیب و غریب و دچار نگرانی در مورد آیندهشان میتونه باشه. و همین که یک طفل در مورد آینده خودش، در مورد آینده عزیزان و نزدیکانش، به خصوص کسایی که خیلی برش مهم است مثل مادر و پدر، نگران آینده مادر پدرش باشه و نگران آینده خودش باشه، یک حس ناامنی شدید را در این طفل به وجود میاره که وقتی این طفل بزرگ میشه، این حس ناامنی را با خودش بزرگتر میکنه و وسعت میده به زندگی شخصی خودش، که این انسان بالغ که طفل امروزی میتونه باشه، نمیتونه در زندگی شخصی خودش، در زندگی با همسرش، در زندگی با اطفال خودش رابطه موفقی داشته باشه و یک حس ناامنی تمام زندگیش در بر میگیره. حالا بگذاریم از این که مشکلاتی مثل افسردگی، اضطراب، مشکلات روانتنی برشان به وجود میاد.
پیامدهای منفی بحران فعلی در افغانستان، آنچه میگذرد به شمول قحطی و گرسنگی و اینکه دخترها از مکتب باز ماندن، بر وضعیت روانی کودکان چی است؟
اولا یک چیزی که من پیامم بر مادر پدرهایی است که واقعا متوجه اطفال خودشان باشن، چه مادر پدرهایی که در افغانستان زندگی میکنن، چه مادر پدرهایی که در خارج از افغانستان زندگی میکنن، باید متوجه اطفالشان باشن. اخبار و تصاویر ناگوار از تلویزیون برنامه های مناسب برای اطفال نیستن. لطفا اخبار اگر علاقمند هستن گوش بکنن و واقعا نیاز دارین با دیدن او اخبار، لطفا خصوصی در موبایل های خودتان نگاه کنین و حتما از هدفون یا گوشکی استفاده بکنین، بخاطر که اطفال اول از همه خیلی تحت تأثیر رسانه ها و تلویزیون زود قرار میگیرن و تاثیر مخرب روی اطفال میگذارن و اخبار و دیدن صحنه های دلخراش برای اطفال ساخته نشدن. لطفا اطفالتان در مقابل این تصاویر دلخراش قرار ندین. این مسئولیت اولیه مادر پدرها هست، چون که هیچ کس دیگه به اندازه مادر پدر نمیتونه برای خوبی اطفالشان بخواهن و به خاطر خوبی اطفالشان تلاش بکنن، کوشش بکنن و مسئولیت بپذیرن. و دومی که نگفته نمانن، حتی اطفالهای زیادی، طفلهای خیلی زیادی در جهان وجود دارن که فقط با دیدن تصاویر در تلویزیون دچار PTSD شدن. حتی همین الان ممکن خیلی از بزرگسالایی که فعلا حرف مرا میشنون، ممکن دچار بعضی وحشتهایی شده باشن که اونم فقط در تلویزیون دیدن. پس به همین دلیل هیچ وقت فراموش نکنین که اطفال نباید اخبار و تصاویر وحشتناکی را ببینن. و با وجودی که اگر متوجه شدن که طفل شما این اخبارهای ناگوار دیده و تماشا کرده، حتما در موردش با طفلایتان گپ بزنین و تلاش کنین که او اثراتش را با همدلی و گپ زدن از طفلایتان دور بکنین.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
رئیس جمهور جو بایدن در 11 ماه اپریل در قصر سفید میزبان فومیو کیشیدا، صدر اعظم ژاپن و فردیناند مارکوس جونیور رئیس جمهور فیلیپین خواهد بود. اولین نشست سه جانبه بین واشنگتن و دو متحد آسیایی این کشور قرار است مذاکرات ابتکارات از جمله تقویت همکاری‌های بحری سه جانبه در آب‌های چوبی را آغاز کند که اقدامات مهمی برای مقابله با بیجینگ خوانده می‌شود. شرح گزارش در این مورد را عبدالواجد عادل پیشکش می‌کند.
برای هفته‌ها کشتی‌های گارد ساحلی چین توب‌های آب بر روی قایق‌های فیلیپینی مستقر کردند که مانورهای خطرناکی را اجرا می‌کنند و باعث برخورد می‌شود. این تحرکات اخیر در آبهای چین جنوبی بین بیجینگ و مانیلا در 11 اپریل در واشنگتن در نشست بین رئیس جمهور جو بایدن و رهبران دو متحد مهم آسیایی فومیو کیشیدا صدر اعظم ژاپن و فردیناند مارکوس جونیور رئیس جمهور فیلیپین مورد توجه قرار خواهد گرفت. جان کربی سخنگوی امنیت ملی قصر سفید میگوید
خیلی چیزها برای بحث وجود دارد، فقط تشنجات در آبهای چین جنوبی از بین نمی رود. این موضوعی بود که همین چند روز پیش در تماس رئیس جمهور با رئیس جمهور شی پینگ مطرح شد.
انتظار می رود نشست قصر سفید مجموعه از ابتکارات از جمله تقویت همکاری های بحری سه جانبه در آبهای چین جنوبی را آغاز کند. خوزه مانوئل رومالدز سفیر فیلیپین در امریکا می گوید
گزمه های مشترک چیزیست که ما قبلا به طور گسترده با ژاپن و ایالات متحده بحث کردیم و من فکر میکنم که ما به امیدوار هستیم این امر خیلی زود به نتیجه برسد.
حکومت برنامه های گزمه های مشترک بحری سه جانبه را تایید نخواهد کرد. با این حال مشارکت دفاعی قوی بین دو متحد آمریکایی برای مقابله با تجاوزات بیجینگ در آبهای چین جنوبی چیزی است که بایدن بر آن اصرار دارد. این یک عنصر کلیدی از استراتژی جانبی او برای تقویت اتحادهای ایالات متحده در آسیا است که مشابه نشست سال گذشته با ژاپن و کره جنوبی برای مقابله با تهدید کره شمالی می باشد. شیهوکو گوتو از مرکز ویلسون می گوید
انتظارات فوق‌العاده‌ای برای ژاپن وجود دارد. ژاپن منبع ثبات و در قلب بسیاری از این روابط نیز بوده است. این بخشی از کواد است که آشکارا بخشی از اتحاد ایالات متحده و ژاپن می باشد که در قلب امنیت منطقوی قرار دارد.
آبهای چین جنوبی یک گذرگاه حیاتی برای زنجیره‌های تأمین جهانی ژاپن است. بنابراین حفظ صلح در آنجا برای توکیو کلیدی است. علاوه بر این، از آنجایی که فیلیپین یک متحد پیمان دفاعی است، درگیری بین مانیلا و بیجینگ در جزایر اسپراتلی برای واشنگتن مشکل ساز است. گرگوری پولینگ از مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی میگوید
While we're all focused on Taiwan for obvious reasons, conflict between the U.S. and China.
در حالی که ما و دلایل واضح بر روی تایوان متمرکز هستیم، درگیری بین ایالات متحده و چین در آبهای جنوبی چین محتمل‌تر است. میزان آن ممکن است کمتر باشد. قرار نیست ما آن را با یک جنگ عمومی در آبهای چین جنوبی تبدیل کنیم. اما یک درگیری نظامی سطح پایین به طرز ناراحت کننده امکان پذیر است.
این اجلاس برای جذب ژاپن به سمت نقش نظامی قوی‌تر در منطقه طراحی شده است. توکیو و مانیلا در حال حاضر در حال مذاکره برای توافقنامه دسترسی متقابل هستند که عملیات نظامی و آموزش مشترک را افزایش می‌دهد. جدا از حضور هر سه یک جا، بایدن به طور جداگانه با کیشیدا و همچنین با مارکوس که با هر دوی آنها سال گذشته ملاقات کرده بود، دیدار خواهد کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مشاور ارشد آیت الله خامنه ای رهبر ایران گفته است که پس از این هیچ یک از سفارتخانه های اسرائیل در امنیت نیست. تنش در شرق میانه و ویژه میان ایران و اسرائیل پس از آن اوج گرفت که قنسولگری ایران در شهر دمشق پایتخت سوریه هدف حمله هوایی قرار گرفت که به گفته مقام های ایرانی نظامیان اسرائیلی آن را انجام دادند. در این مورد همکارم محمد احمدی مصاحبه انجام داده است با حسن هوشنگیاری، کارشناس مسائل امنیتی و دهشت افغانی که با هم مشنویم.
احتمال درگیری بین اسرائیل و ایران چقدر هست و این درگیری به چه شکلی خواهد بود؟
درود به شما و ملت شجاع افغانستان. ببینید، حرفای رحیم صفوی نظیر حرفایی که دیگر سرداران بازنشسته و یا اینکه فعال جمهوری اسلامی زدن ارزش نظامی ندارد. از اون چی که از حرفای رحیم صفوی می شود برداشت کرد دو چیز است. یکی این که جمهوری اسلامی از اون صحبتهایی که در ابتدا علی خامنه‌ای رهبر این رژیم از اون صحبت می کرد، یعنی انتقام سخت، کمتر سخت توقع خود رو کمتر کرده، پایین تر آورده و به همین خاطر صحبت از حمله به سفارتخانه های اسرائیل در کشورهای مختلف میزنه. دوم این که صحبت از استفاده از نیروهای مزدور جمهوری اسلامی، شما از اونها اسم بردین در منطقه، این نشانه این هست که جمهوری اسلامی میخواهد اونها رو فعالتر بکنه علیه اسرائیل. بنابراین از گفته های رحیم صفوی چندان فهمیده نمی شود که خود جمهوری اسلامی می خواهد وارد جنگ شود. در صورتی که جمهوری اسلامی وارد جنگ شود، خب به تبعات دیگری داری که می شود به اونها پرداخت.
خب اگر ایران استفاده بکنه از این گروه های نیابتی خود که البته در کشورهای مختلف منطقه هست، این درگیری چه تبعات منفی را برای طرف های درگیر و به عبارت دیگر در کل جهان می تواند داشته باشد؟
ببینیم، به طور قطع سطح تنش در منطقه رو بسیار بالاتر خواهد برد. خطرات جدیتری وجود داره برای ورود کشورهای دیگر به این جنگ. ولی اون چیزی که مسلم هست و تا به حال دیده شده این است که اسرائیل توان برخورد نه تنها با این گروه های مزدور رو داره، بلکه با جمهوری اسلامی و کشورهای دیگر هم. به همین خاطر هست که به نظر من اگر به عنوان نمونه حزب الله در لبنان وارد جنگ شود، اسرائیل همونطور که پیشتر تهدید کرده لبنان رو به عصر سنگی برمیگردونه، یعنی که لبنان رو با خاک یکسان میکنه. به همین وضعیت رو ما میتونیم در هر روزه در سوریه میبینیم، زمانی که اسرائیل به گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در سوریه حمله میکنه، حزب الله اونها رو میکشه و در نتیجه همین وضعیت رو میشه در سایر جاها نظیر عراق و یمن هم دید.
خب حالا در مورد افغانستان که کشور همسایه یا ایران هست، روابط نسبتاً خوبی هم به گفته تحلیلگران بر اساس ملاحظاتی را که داره با طالبان برقرار کرده، این نبرد احتمالی در منطقه چقدر بر افغانستان تأثیر خواهد گذاشت؟ یعنی اینکه آیا ایران افغانها را یا به عبارت دیگر نیروهای طالبان را در این جنگ احتمالاً دخیل خواهند کرد؟
نیست، پرسش بسیار جالبی است. به خاطر اینکه ببینید، جمهوری اسلامی حتی زمانی که طالبان در قدرت هم نبودند و دولت قانونی افغانستان مشغول به کار بود، با طالبان رابطه خوبی داشته و همینطور با حکمتیار و دیگران. از زمانی هم که طالبان به قدرت رسیدن، هرچند گهگاهی بر سر مسئله آب و مسائل مرزی مشکلاتی در روابط دو جانبه بوده، ولی جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده با طالبان روابط مناسبی داشته باشه و به همین خاطر هست که اخیراً دیده شده، از زمانی که جنگ غزه شروع شده دیده شده که جمهوری اسلامی گاهی از حضور طالبان و وارد کردن طالبان به این جنگ ها صحبت میکنه در برخورد با اسرائیل. باید دیدی که آیا طالبان از اون درک جهانی برخوردار هستن که افغانستان رو وارد یک جنگ دیگر نکنند یا نه. بنابراین جمهوری اسلامی خواهان این هست که هرچی بیشتر گروه های نیابتی خود رو، مزدور خود رو گسترده بکنه و به عنوان نمونه میبینیم که یکی از این گروه هایی که جمهوری اسلامی به وجود آورده در افغانستان، زینبیون، فاطمیون، یکی از اینها از مردم افغانستان هستن که پناهنده بودن در ایران، ولی جمهوری اسلامی اونها رو وارد جنگ سوریه و جنگ‌های نیابتی خود با اسرائیل کرد.
سپاس از شما آقای هوشنگ حسنیاری، متخصص مسائل نظامی و امنیتی در دانشگاه کینگستون، که تحلیل و دیدگاه خود در مورد مسائل مطرح کرد و متخصص برنامه در این برنامه بیان کرد. دیدگاه شخصیشان هست و هیچ ربطی به پالیسی و نشراتی صدای آمریکا ندارد.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.